به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پیش شرط های ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، در حالی که تهران خود را برای روزهای سخت در اقتصادی آماده می کند. وزیر خارجه بدون اشاره به عبور ایران از تمام خط قرمزهای برجام، از لزوم لغو تحریم ها پیش از شروع مذاکرات می گوید. گام دومی که رهبر جمهوری اسلامی برای آینده نظام مشخص کرد، از دولت اسلامی تا یک دست شدن حاکمیت با حضور تمام قد سپاه پاسداران، پس از وزرا حالا استانداران و معاونانی معرفی می شوند که از پادگان ها به ساختمان های اداری می روند. سایه بلند بحران مهاجرت بر سر اروپا، تنها در 7 سال گذشته 21 هزار نفر در راه رسیدن به قاره سبز در دریاها غرق شدند. سازمان‌های خیریه از کمکاری دولت‌ها در حل این بحران می‌گویند. امروز خوش آمدید. در حالی که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به تهران نتوانسته مقامات جمهوری اسلامی را برای بازگشت به گفتگوها متعهد کنند، حالا وزیر خارجه ایران برای بازگشت به مذاکرات پیش شرط مشخص می‌کند. حسین امیر عبداللهیان از بازگشت به نقطه خروج آمریکا از برجام می‌گوید، اما اشاره‌ای به بازگشت ایران به تعهدات برجامیش در همان موقع نمی‌کند. پیش شرط‌هایی که مدل مذاکره در دوره سعید جلیلی را زنده می‌کند. ابتدا بحث و گفتگو در مورد محل مذاکره و بعد اعلام پیش شرط برای ادامه مذاکره و در پایان نتیجه‌اش برای ایران قطعنامه‌های شورای امنیت بود. اینها همه در حالی است که آمریکا و اسرائیل با روسیه توافق کردند که در مورد آینده برنامه اتمی جمهوری اسلامی نشستی مشترک داشته باشند، نشستی که حتی برگزاری آن نمیتواند برای تهران پیام خوبی داشته باشد. پیام‌هایی که البته بازار ایران آنها را دریافت کرده و نشان می‌دهد که در حال آماده کردن خود برای روزهای سخت در است. رها باوند گزارش می‌دهد.
شمارش معکوس برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای. با گذشت بیش از 6 سال از اعلام توافق ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، زمان برای احیای آن به سرعت رو به پایان است. Returning to compliance with the JCPOA. مقامات آمریکایی بارها از منتفی شدن فواید احیای برجام در صورت عدم پایبندی ایران به مفاد توافق تاکید کرده‌اند. دولت آمریکا همچنین در حال تدوین سناریوی جایگزین برای مهار توان اتمی ایران در صورت شکست کامل مذاکرات است. 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هم از انقضای مهلت درخواستی ایران برای بازگشت به مذاکرات خبر می‌دهند.
من درک می‌کنم که دولت جدید برای مطالعه پرونده و تکمیل تیم مذاکره کننده به زمان نیاز دارد. اما این زمان دیگر رو به پایان است و اکنون زمان بازگشت به مذاکرات فرا رسیده است.
سفر انریکه مورا، کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در هفته گذشته، دستاوردی جز توافق برای ادامه مذاکرات با هدف تعیین زمان آغاز مذاکرات اصلی نداشته. همزمان با سرسختی ایران برای بازگشت به میز مذاکره، وزیر امور خارجه ایران برای از سرگیری مذاکرات پیش شرط تعیین می کند.
پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره است و تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال می کند. نه موارد دیگه. جمهوری اسلامی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو از مسیر اقتصاد کشور جدا خواهد کرد و به هیچ وجه اقتصاد رو شرطی نخواهیم کرد.
دولت ابراهیم رئیسی با تکمیل چینش تیم جدید مذاکره کننده که ترکیبی است از وزیر خارجه و معاون سیاسیش و دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیش از این امکان اتلاف وقت برای بازگشتن به میز مذاکره ندارد. از دیگر سو، بیفرجامی برجام همراه با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، همانطور که در پیشبینی منتشر شده توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بیان شده، چشمانداز روشنی از تاب‌آوری مردم در برابر تحریم‌های فلج کننده را پیش روی حاکمیت یک دست شده جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد. رها باوند.
افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد و حسن منصور اقتصاددان از بورنموث همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای شاهی با شما شروع کنیم. این پیش شرط هایی که الان امیر عبداللهیان داره ازش صحبت میکنه بدون اینکه به نقش خود جمهوری اسلامی و تعهدات برجامیش اشاره بکنه تا کجا میتونه در واقع وقت بخره یا مذاکره اساسا بر این شکل صورت خواهد گرفت؟
سلام و وقت شما بخیر. من فکر میکنم اون واژه کلیدی رو که باید در تحلیل این مسئله استفاده بشه شما خودتون استفاده بکنید و استفاده کردید. برخلاف آقای بایدن که به نظر من اصلا سیاست‌های خارجیش در قبال جمهوری اسلامی اصلا روشن نیست، به نظر من جمهوری اسلامی داره از یک سیاست بسیار روشنی استفاده می‌کنه برای جلو بردن اهداف برنامه هسته‌ایش و اونم صرفا خریدن وقته. بعد از این همه رایزنی‌هایی که در هفته‌های گذشته وجود داشته، هشدارهایی که هم مقامات اروپایی و هم مقامات آمریکایی مکررن در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دادن و از ایران خواستن که هر چه زودتر به مذاکره برگرده، تنها توافقی که معاون هماهنگ کننده سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا تونست با جمهوری اسلامی برسه که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی در دو هفته آینده به بروکسل سفر بکنن که در مورد مکان و زمان احتمالی مذاکرات به اصطلاح در پیش رو صحبت بکنن. خب اگر که واقعا این یک شیوه وقت خریدن نیست، دقیقاً وقت خریدن چه است؟ و یک مسئله دیگه هم این هستش که آقای امیر عبداللهیان در مورد در واقع یک سری پیش شرط های صحبت میکنه که بله اگر که ما بخوایم وارد مذاکره بشیم باید در واقع نقطه آغازین مذاکره همون خروج ایالات متحده باشه، در صورتی که ایشون اشاره نمیکنه که قبل از خروج ایالات متحده از برجام سطح غنی‌سازی جمهوری اسلامی 3.67 بود، الان رسیده به 60%. وقتی که شما سطح غنی‌سازی رو به 60% میرسونی، یعنی رسوندن اون به 90% که اون خط نهایی، اون نقطه نهایی برای تبدیل کردن برنامه هسته جمهوری اسلامی به یک برنامه تسلیحاتی است، بسیار بسیار کم رنگ میشه. و تا زمانی که این ابهامات وجود داشته باشه، تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشه، به نظر من این یک بازی برای وقت خریدن بیشتر نیست.
خب آقای منصور، الان با توجه به صحبتی که آقای شاهی مطرح میکنن، در واقع ما دورنمایی برای رسیدن به احیای برجام نداریم. دو گزارش هست. یک گزارش بانک جهانی است که میگوید در واقع اقتصاد ایران میتونه در 6 ماه آینده رشد اقتصادی داشته باشه، اما گزارش سازمان برنامه بودجه نشون میده که در واقع وضع خیلی خرابتر از اون چیزی هستش که بتونیم تصور بکنیم. این دو آیا در تضاد با هم هستند و با توجه به این مذاکرات چه دورنمایی میبینیم؟
بله، با عرض سلام قربان. ببینید، گزارش های نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی، اینها در واقع بر مبنای اطلاعاتی تنظیم میشه که از خود دولت دریافت میکنند. عرض کنم و نکته دوم این که اگر اونا پیش بینی میکنن که اقتصاد ایران سال آینده ممکنه 2-3% رشد بکنه، این رشد بر مبنای این پسرفتی است که انجام گرفته، یعنی در همین 10 سال گذشته اقتصاد ایران به شدت از اون حد سابق افت کرده. در نتیجه اگر 3% هم رشد بکنه، قطعاً به اون برای رسیدن به اون حد قبل از تحریم اقلا ایران 10 سال زمان لازم داره با این میزان رشد که اونجا برسه. ولی مسائل اقتصادی ایران، اینا امر امروز بعد از این همه مطالعه امر کاملا مشخصیه. مسائل اقتصادی ایران میشود شماره کرد چه و چه و چه، ولی ما در این برنامه دولت جدید در واقع من شخصا هیچ برنامه رو که این مسائل رو مورد خطاب قرار بده و قصد حلشو کرده باشه ندیدم و گمان نمی کنم که اراده‌ای در اون جهت حتی حضور داشته باشه. این مسائل در ساختار جمهوری اسلامی به صورت استخوانی در آمدند. تا اینا حل نشوند اقتصاد ایران به گردش شروع نمی کنه.
ممنونم. آقای شاهی، خودتون اشاره داشتید به دولت بایدن. الان در مورد طرح‌های جایگزین یا همون پلن بی خیلی داریم صحبت می‌کنیم، هیچ جزئیاتی هم نداریم. این طرح‌ها چه میتونن باشن و با توجه به داده‌هامون آیا میتونیم پیش بینی بکنیم چه هستن؟
خب در حداقل 10 روز گذشته هم آقای سالیوان، هم آقای رابرت مالی، هم آقای بلینکن در مورد به اصطلاح این طرح جایگزین یا این پلن بی صحبت کردن. اما خب انتقادات قابل توجهی که به اینها وارد هست این هستش که هیچ گونه جزئیاتی در مورد اون طرح جایگزین نمیدن. حالا یک سری طرحهایی داره مطرح میشه که چه بسا دولت بایدن وارد یک رایزنی دیپلماتیک با دولت چین بشه که از چین بخواد که خرید نفتش رو از جمهوری اسلامی متوقف بکنه. ولی دولت چین برای چی باید خرید نفتش رو از جمهوری اسلامی متوقف بکنه؟ حداقل در 3 ماهه گذشته رشد اقتصادی چین تقریبا به 8% رسیده. در این شرایط خاص چین به نفت ارزان ایران نیازمنده و این یک فرصت بسیار طلایی هست برای چین که بتونه نفت بسیار بسیار ارزان رو از جمهوری اسلامی تهیه بکنه. از اون طرف هم بایدن، اگر که به سیگنال‌های دیگه که بایدن داره به جمهوری اسلامی میفرسته نگاه بکنیم، این اصلا جای تعجب نداره که جمهوری اسلامی عملاً داره وقت کشی میکنه و وقت میخره، یا در شرایط بدترش اصلا توجهی نمیکنه به هشدارهایی که مقامات عالی رتبه ایالات متحده در هفته‌های گذشته به جمهوری اسلامی دادن. در این شرایط که به نظر میاد مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی به یک گره بسیار خطرناک رسیده، آقای بایدن عملا میاد میز ایران رو در CIA تعطیل میکنه. آقای بایدن میاد اون کارمندان برجسته CIA که یک تاریخ طولانی داشتن برای طرح و اجرای برنامه‌های قهری علیه جمهوری اسلامی رو یا اخراج میکنه یا به زور بازنشسته میکنه. خب طبیعتاً وقتی که این سیگنال ها رو جمهوری اسلامی از آقای بایدن میگیره، طبیعتاً اصرار آنچنانی هم پیدا نمیکنه که بخواد هر چه زودتر وارد دور جدید مذاکرات بشه.
نمیدونم آقای منصور، از دید شما آیا اقتصاد ایران پذیرای تحریم‌های بیشتر به عنوان طرح جایگزین برای برجام هست؟ و اساساً این آنچه الان هم داشتیم در مورد چین صحبت می‌کنیم، آیا چین رو میتونن متقاعد کنن که نفت ایران رو نخره؟
ببینید، عملاً چیز مهمی نیست که در ایران تحت تحریم قرار نگرفته باشه. با وجود این، تحریم کنندگان و از جمله در ردیف اول آمریکا، اینا به مراودات ایران انجام میده و طرفهای مراوده وقوف کامل داره. برگردیم به مسئله چین که عمده خریدار نفت ایرانه و عمده شریک تجاری ایرانه در اونجا. درست است که چین مسائل بسیار منافع مشخص داره و نمیخواد که این فرصت رو از دست بده، ولی گره هایی که با آمریکا داره در این نبرد مرگ و زندگی که با آمریکا درگیره، در اینجا قطعا ایران بدل می شود به یکی از مهره های کوچک بازی. در نتیجه این مسائل بزرگی که از یک سو چین می خواهد ژئوپلیتیک منطقه رو دگرگون کنه و 73 کشور رو در اون کمربند راه وارد کنه، از سوی دیگر با این تحول ژئوپلیتیک که از سوی آمریکا با این گروه بندی های سگانه جدیدی که در اون منطقه دور چین داره شکل میگیره، مسائل حیاتی و استراتژیک برای چین مطرحه که در تمامی اینا اگر وارد مذاکره بشن، چین با دریافت یه چیز مهمی حاضر خواهد بود که عرض کنم از نفت ایران چشم بپوشه.
تشکر میکنم حسن منصور اقتصاددان و همچنین افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد که ما رو همراهی کردید. اما در حالی که نشانه های جدی از بی سرانجامی برجام وجود دارد و همانطور که صحبت کردیم بازار هم خود را آماده روزهای سخت‌تر می‌کند، روی دیگر سکه احتمال گسترش اعتراضات اجتماعی است. بیراه نیست که ترکیب دولت رئیسی از وزرا تا استانداران ترکیبی نظامی سپاهی شده است. در ماه‌های گذشته و همزمان با حضور فرماندهان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در وزارت کشور، دست کم 5 استاندار از میان فرماندهان سپاه پاسداران منصوب شدند. همین امروز آبدین خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی منصوب شد، فردی که پیش از این فرمانده سپاه آشورای این استا بود. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
آی روز خانیتا
یک مدعا در بدنه مدیریت عالی دولت، علی قریشی عضو بسیج و شاگرد منصور عرضی از مدعاهان مشهور قائم مقام معاونت اجرایی رئیسی شد. میدانداری سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی 3 ماه بعد از آغاز به کار دولت 13 که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و با همکاری سپاه پاسداران روی کار آمد، نظامیان سپاه پاسداران نه تنها اینجا یعنی هیئت دولت را فتح کردند، بلکه سنگرهای کوچکتر مدیریتی را هم یکی پس از دیگری تصاحب می کنند. اردیبهشت ماه گذشته، ماها پس از آنکه ستاره بخت حسن روحانی افول کرده بود، فرماندهان سابق و کنونی سپاه یکی پس از دیگری رخت رزم از تن در آوردند و با هدف فتح دولت با کت و شلوار برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. اما وقتی علی خامنه ای 4 روز پیش از پایان مهلت ثبت نام آدرس رئیس جمهور بعدی را داد،
به معنای واقعی کلمه عدالت خواه باشند و ضد فساد باشند،
نامزدهای نظامی یا انصراف دادند یا به دست شورای نگهبان کنار گذاشته شدند و یا تصمیم گرفتند نقش کاندیدای پوششی را بر عهده بگیرند. با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات مهندسی شده کرسی ریاست جمهوری به او رسید و فرماندهان سپاه پاسداران پای سفره آمدند.
آقای قاسمی میدونید که مدت‌ها در قرارگاه خاتم الانبیا
وزارت کشور به احمد وحیدی رسید، اولین فرمانده سپاه قدس، و وزارت راه و شهرسازی به رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا. نزدیکترین چهره به سپاه قدس در دستگاه خارجه وزیر خارجه شد و عزت الله زرقامی از چهره‌های دهه اول سپاه پاسداران وزیر گردشگری و میراث فرهنگی. وزارت اطلاعات هم با نظر علی خامنه‌ای به یکی از چهره‌های هسته اول اطلاعات سپاه رسید. رئیسی مسعود میرکاظمی از چهره‌های سابق سپاه پاسداران را رئیس سازمان برنامه و بودجه کرد و محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران جنگ ایران و عراق پس از چندین دوره نامزدی بالاخره به دولت راه پیدا کرد و پست معاونت اقتصادی را در اختیار گرفت. اما ماجرا به همینجا ختم نشده. سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که به خاطر تخلفات از این پست کنار گذاشته شده بود دبیر مناطق آزاد شد. او به جناح محمد علی جعفری فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نزدیک بود در مقابل جناح رئیس فعلی مجلس. خالیباف مانع از آن شد که محمد وزیر راه شود، اما او هم سهمش را گرفت. رستم قاسمی که خود را برای وزارت نفت آماده کرده بود به دلیل اختلاف با اطلاعات سپاه مجبور شد وزیر راه و شهرسازی شود، هرچند تا روز رأی‌گیری هم هوای وزارت نفت در سرش بود.
چه روز اولین روزم برای حضور در وزارت نفت با برنامه زمانبندی.
اما جایگزین او در وزارت نفت سنگر سپاه را حفظ کرد. اوجی مجید چگینی فرمانده سابق مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت را مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران کرد و مدیریت روابط عمومی این وزارتخانه هم به دبیر سرویس اقتصادی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران رسید. عبدالحسین بیاد فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید تونگویان هم رئیس هیئت مدیره صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شد. یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصادی وزارت نفت که سهامدار بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌هاست. علاوه بر مدا، یک خواننده سرود یا همان آهنگ انقلابی و مذهبی هم به دولت رئیسی راه پیدا کرده. فرزاد نجات نیا معاون حقوقی و بودجه وزیر نفت شده. او مدیر پروژه آبرسانی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بوده. وزیر ورزش و جوانان هم وحید یامینپور را معاون جوانان این وزارتخانه کرد. معاون فرهنگی بسیج دانشگاه آزاد و یکی از مؤسسان سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران. جلیل محبی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و رئیس بسیج حقوقدانان کشور هم در دولت رئیسی پست گرفت. سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی. رئیسی در انتصاب استانداران هم توجه ویژه‌ای به سپاه پاسداران داشته. او احمد محمدی زاده فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر را استاندار این استان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهدی دوستی عضو سپاه پاسداران و مجری طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا استاندار هرمزگان شده. فرهاد زیویار استاندار لرستان در دولت رئیسی هم مسئول نقد فلسفه اجتماعی غرب در بسیج اساتید بوده. رئیس دولت 13 در خراسان رضوی هم فرمانده فعلی سپاه این استان را به عنوان استاندار منصوب کرد. نظامیان سپاه و بسیج سر سفره گام دوم انقلاب، سفره‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش پهن کرده بود.
چی داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس می شد؟ شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست، اون روز کجا بود؟
مجتبی پور محسن.
امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای معماریان خوش آمدید. بعد از سالها که سپاه پاسداران در پشت پرده تمام قدرت رو در دستش، حالا ببینیم که دیگه علناً تمام ارکان قدرت رو به دست خودش گرفته، چه شد که بعد از سالها در واقع سپاه این نقش رو بر عهده میگیره؟
ببینید، سالها هستش که مقامات سپاهی ادعا میکنن که در واقع توانا هستن در حل مشکلات مختلف در حوزه‌های گوناگون کشور، از حوزه‌های عمرانی گرفته تا حوزه‌های نفت و نمیدونم حوزه سیاست خارجی و حتی مسائل فرهنگی و سینمایی و موضوعات مشابه اون. برای همین هستش که در حوزه فرهنگی پروژه‌های مختلفی اجرا می‌کنن، در حوزه سیاست خارجی ما سپاه خودش داریم، در حوزه‌های عمرانی مثلا قرارداد خاتم الانبیا، و این در واقع باور رو دارن که میتونن که نیرویی هستن که میتونن مشکلات کشور رو حل بکنن. ولی در تمام جاهایی که افراد سپاهی بودن ما می‌بینیم که پر هزینه بسیار سنگینی رو در به کشور تحمیل کردن. مثلا پروژه سیاسی خارجی که سپاه قدس به جلو برده در منطقه یکی از سهمگین‌ترین پروژه‌هایی بودی که برای مردم کشور ایران در واقع صدمات و هزینه بسیار زیاد داشته، برای کشور در مخمصه بزرگی انداخته. پروژه‌های عمرانی که مثلا قرارداد خاتم الانبیا انجام میده یا به نهادهای دیگه که زیر نظر سپاه هستن، اینا پروژه‌ای هستن که در فضای کاملا غیر شفاف هستش، مشخص نیست ورودی خروجی چقدر هست و چقدر سود و چقدر زیانده هستن. برای این در یک کاملا فضای غیر منطقی، غیر علمی، غیر کارشناسی اینا کار کردن. حالا در این چنین فضایی ما می‌بینیم که با این ادعایی که دارن به حال نیروی نزدیکی هستن با آقای رئیسی، و آقای رئیسی چون که به بدنه تکنوکراتیک کشور وصل نیست، به بدنه کارشناسی کشور وصل نیست، چون که در طی سالهای گذشته در دهه‌های گذشته در مناصبی بوده که مناصب انتخابی نبوده، مناصب اجرایی نبوده و هیچ آشنایی با این حوزه‌ها نداره، از نیروهای سپاهی استفاده می‌کنه که اتفاقا در شرایط کنونی به نظرشون میاد که به هر حال کشور در شرایطی که هستش که نه تنها باید افرادی بذارن که از نظر وفاداری به رهبر ایران و به آقای رئیسی به هر حال میتونن که روشون حساب بکنن، بلکه از با توجه به شرایطی کشور ایران داره به خاطر مسائل منطقی و جهانی و با توجه به سرنوشت مذاکرات هستی که رو هوا هست و همچنین مسائل اقتصادی داخلی، فکر می‌کنن که ویژگی‌های مختلفی وجود داره که بتونن که از سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه اجرایی استاندارا، فرماندارا و کابینه دولت استفاده بکنن.
آقای بهماریان، الان خودتون اشاره کردید هزینه‌های زیادی رو در پروژه‌هایی که در واقع سپاه اجرا کرده به دوش در واقع بیت المال گذاشته. با این حال چرا باید اصرار بشه که این فرمانداران و مناصب اجرایی به دست اونها بیاد؟
بی‌اعتمادی. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقط وفاداری، عنصر وفاداری کارگزاران خودش انتخاب میکنه. بنابراین میبینیم که یک کسر بزرگی از جامعه کارشناسی، جامعه علمی، جامعه اقتصادی کشور در واقع از حوزه های مختلفی که میتونن که کار رو جلو ببرن محروم هستش، حذف شده و یه بخش خیلی کوچکی در واقع در این حوزه ها قرار گرفته که معمولا در طی سالهای گذشته در جاهایی بودن که سابقه خوبی از خودشون به جای نداشتن. حتی مثلا آقای امیر عبداللهیان که میگن مثلا 20 سال تو وزارت خارجه بوده، ولی وقتی شما نگاه بکنین هر جایی که آقای امیر عبداللهیان رفته یک شکست افتضاح و سنگین دیپلماتیک رو برای ایران به همراه آورده، به هیچ موفقی در کار خودش نداشته. یا آقای محسن رضایی رو شما ببینید که تا 20 سال گذشته چه موفقیتی در کارش بوده که مثلا حالا بهتون بخواد که معاون رئیس جمهور هم باشه. وقتی به سابقه جنگش هم برمیگردیم میبینیم که به هر حال در واقع ایشون سوالات زیادی در خصوص نحوه مدیریتش هست. تمام فرماندهان سپاهی که دارن استاندار میشن، شما ببینید در حوزه‌های کاری خودشون نه تنها کار اجرایی نداشتن، بلکه در جاهایی بودن که اساسا میزان موفقیت اونها کاملا زیر سوال است. ولی خب همه اینا وفادار هستن به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اینا همه وفادار هستن به آقای رئیسی و به نظر میرسه که این مسئله رو متوجه نمیشن که آقای رئیسی که اگر که بخوام که افراد ناکارآمد رو بذارن، افرادی که الان در فضای شفاف میتونن همه ارزیابی کنن در کارشون، مردم میتونن ارزیابی کنن کار استاندارا رو، مردم میتونن ارزیابی کنن کار اعضای هیئت دولت رو، 6 ماه که بگذره، 1 سال که بگذره، اون موقع تصویر دقیق‌تری برای مردم به وجود خواهد آمد از اینکه این افرادی که سالها در فضاهای گلخانه‌ای کار کردن و پوز کارآمدی دادن و منابع کشور رو صرف جاه طلبی های شخصی و ایدئولوژی که رهبر جمهوری اسلامی کردن، در منصه عمل چه توانایی ها و در واقع شایستگی دارن. این به نظر من اتفاقی است که در طی ماهای آینده خواهد افتاد، چون به هر حال مملکت داری مسئله نیستش که با ریسکایی از این دست بشه واقعا مدیریتش کرد.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنون از همراهی شما. بعد از اینکه عزت الله زرقامی به عنوان یک سپاهی دیگر در دولت ابراهیم رئیسی کرسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را از آن خود کرد و حالا نگران کشاورزی در نزدیکی مقبره کوروش بزرگ شده است. در رسانه‌های اجتماعی به کنایه برخی او را خلخالی دوم خطاب کردند. صادق خلخالی قاضی شرع ابتدای انقلاب اسلامی سال 57 بود که قصدش با لودر تخت جمشید را خراب کند و حالا بسیاری بر این باورند که حفر چاه و کشاورزی در نزدیکی مقبره کوروش میتواند در سالهای آینده منجر به تخریب و فرونشست این یادگار بی‌بدیل تاریخ شود. شبنم آذر گزارش می‌دهد.
وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت. در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست.
تحریف های عجیب یا اظهارات عجیب. رئیس سابق صدا و سیما که حالا وزیر میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی شده، از واکنش های منفی گسترده به اظهارات اخیرش ابراز تعجب میکند. او در سفر به استان فارس از تسهیل قوانین حریم مقبره کوروش و پاسارگاد دفاع کرده و گفته می‌خواهد برای رفاه حال مردم امکان ساخت و ساز کشاورزی حفر چاه و نصب دکل در این منطقه را فراهم کند. تا جایی که از رئیس جمهور خواسته این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت به عنوان یک اولویت مطرح شود. اما امروز زرقامی در پاسخ به مخالفت‌های گسترده به نظرات غیر کارشناسی‌اش در این زمینه گفت ما نمی‌خواهیم کنار پاسارگاد چاه حفر کنیم، اما همچنان در پی حل مشکلات کشاورزی مردم منطقه هستیم.
هجوم مردم، اعتراضات شدید مردم به من که بسیاری از امور جاریشون دچار اختلال شده، ما باید مشکل مردم رو حل کنیم.
زرقامی 12 شهریور هم مزیت گردشگری در ایران را گردشگری زیارتی دانسته و گفته بود اگر ایران در دست چینی ها و روس ها بود، آنها هم اولویت اصلی را بر گردشگری زیارتی می‌گذاشتند. محمد درویش فعال محیط زیست حرفهای زرقامی را بدون پایه‌های علمی و پوپولیستی می‌داند.
جایی که متاسفانه آقای زرقامی متولی میراث فرهنگی این کشور اعلام کرده ای که باید اجازه بدیم چاهای بیشتری حفر بشه تا منطقه کشاورزی رونق پیدا بکنه، همین الان بیش از 100 متر آب زیرزمینی تو منطقه پایین رفته.
مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم از منتقدان جدی زرقامی است. اسماعیل کهرم میگوید در صورت حفر چاه و گسترش کشاورزی در پاسارگاد، مقبره کوروش تا 40 سال آینده در فروچاله ها مدفون می شود.
جناب زرقامی که رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هستند، الان طرف کشاورزا رو گرفتن. شما در ظرفیت رئیس سازمان میراث فرهنگی باید قدر این سازه رو بدونید، نه اینکه برید کار وزارت کشاورزی رو انجام بدید. آقا
در سفر به استان فارس، ابراهیم رئیسی هم که برای بازدید از تخت جمشید رفته بود گفت پیام تخت جمشید خطاب به ستمگران این است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم میکنند چیست. پیش از این دو مقام، بنای دور حمله ها و حجمه های تازه به تاریخ پادشاهی ایران را محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گذاشت. او 15 مهر گفت فرهنگ شهادت بر فرهنگ ایران و تاریخ شاهان ارجه است.
سلسله پلید هخامنشیان میاد، اون همه جنایت میکنن، اون همه شاد میکنن، اون همه ظلم میکنن، وقتی هم که زور ندارن ایران رو تسلیم یونانیان
سپاه. اظهارات اخیر این مقامات تداعی کننده تلاش های صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب و یکی از شناخته شده ترین چهره های روزهای نخست انقلاب برای تخریب تخت جمشید است. او که در بعد به انقلاب مقبره رضا شاه را ویران کرد، در سفری به شیراز عده‌ای را به کار گرفته بود تا با حمله به تخت جمشید آن بنا را تخریب کند، اما طرح او با مقاومت مردم و مقامات وقت شکست خورد. رویای خلخالی برای تدفین فرهنگ و تاریخ ایران و جایگزین کردن آن با فرهنگ شهادت، تاریخ انقلاب و اسلام شیعی هنوز در جریان‌های از حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد. در مقابل این جریان فکری مردمی هستند که هر سال 7 آبان برای پاسداشت فرهنگ و تمدن ایران گرد هم می آیند و کوروش را پدر ایران زمین می نامند. شبنم آذر.
روند مهاجرت به اروپا که تا قبل از کرونا رو به کاهش بود، باری دیگر و در پی بحران‌های جهانی و منطقه‌ای سیر سعودی به خودش گرفته. همگیری کرونا، بیکاری و فقر در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و اخیراً بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از دلایل اصلی افزایش پناهجویان هستند. پناهجویانی که البته در مسیر پرمخاطره رسیدن به مقصد با مرگ نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. با هم نگاهی به آمارهای رسمی بیندازیم. آمار کمیسیون اروپا میگه سال گذشته 125,000 پناهجو وارد اروپا شدند. آمار نیمه اول امسال هم 90,000 نفر بوده. اما بسیاری از آنها هرگز به مقصد نمیرسن. آژانس پناهندگان سازمان ملل میگه از سال 2014 تا کنون 21,000 پناهجو در آبهای مدیترانه غرب و 3,000 نفر هم گم شدند. بیشترین تعداد در سال 2015 است با بیش از 5,000 مرگ. در نیمه اول سال جاری هم 1,900 نفر در دریای مدیترانه غرق یا مفقود شدند که از افزایش 100% مرگ و میر پناهجویان نسبت به سال گذشته خبر میده. پناهجویان عمدتاً از سه محور غرب، میانی و شرق مدیترانه به سمت اروپا میرن. از محور غربی پناهجویان از کشورهای جنوب و غرب آفریقا به مقصد اسپانیا حرکت میکنن. هزاران نفر از مرکز و شرق آفریقا هم به سواحل لیبی میرن تا خودشون رو از محور میانی آبهای مدیترانه به مالت و ایتالیا برسونن. در شرق مدیترانه هم پناهجویان عمدتاً از ایران به ترکیه و از اونجا از مسیرهای زمینی و آبهای مدیترانه به اروپا گسیل میشن. اما بسیاری از اونها در دروازه‌های اروپا با بدرفتاری نیروهای امنیتی و پلیس روبرو میشن. همین هفته پیش کمیسیون اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در رابطه با بدرفتاری پروسی کرواسی با پناهجویان از دولت اون کشور خواسته این موضوع رو پیگیری قضایی کنه. بیشتر پناهجویانی که در چند ماه گذشته از مرزهای بوسنی به سمت کرواسی که عضو اتحادیه اروپا حرکت کردند در این منطقه گیر افتادند. شهروندان افغان بیشترین بخش این افراد هستند. گزارش‌ها نشون میده بیشتر اونا در معرض دیپورت و بدرفتاری قرار گرفتند.
پلیس کرواسی 21 بار منو دیپورت کرده. نیروهای کرواسی ما رو میزنن، پول و موبایل رو ازمون میگیرن، بعد به بوسنی دیپورت میکنن. خیلی با ما بدرفتاری میشه اینجا.
همزمان با افزایش شمار مرگ و میر پناهجویان در آبهای مدیترانه، تلاش سازمان‌های مردمی و خیریه در اروپا برای نجات جان پناهجویان افزایش یافته. اما اونا میگن دولت‌های اروپایی به تعهد بین‌المللی خودشون برای نجات پناهجویان در دریاها کمک نمی‌کنند. یک سازمان مردم نهاد آلمانی به اسم سی‌واچ یا همون نظارت دریایی که در آبهای مدیترانه به پناهجویان در معرض خطر کمک می‌کنه میگه کشورهای مالت و ایتالیا در ماه‌های اخیر به درخواست‌های نجات پناهجویان در معرض غرق شدن پاسخ نمیدن.
ما معمولا دریا رو رصد میکنیم تا پناهجویان گرفتار رو نجات بدیم. اما تازگی‌ها برای اولین بار در حال مستند کردن کمکاری دولت‌ها و کشتی‌ها در نجات پناهجویان هستیم. مطابق قانون هر کاپیتانی موظف به نجات پناهجوی در خطر غرق شدنه. دو مرکز هماهنگی در روم و مالت هستند که کارشون اینه به کشتی‌های نزدیک قایق پناهجویان اطلاع بدن تا پناهجویان در خطر رو نجات بدن. اما در یکی دو سال گذشته این مراکز دیگه درخواست نجات رو گزارش نمیدن. کشتی ها هم دیگه به سمت قایق های در حال غرق شدن نمیرن.
اما پناهجویان زیادی حتی به مدیترانه هم نمیرسن. ترکیه با درخواست و کمک مالی اتحادیه اروپا عملیات بازگردوندن پناهجویان رو تشدید کرده. اقدامی که به گفته سازمان های حقوق بشری با رفتارهای غیر انسانی همراه بوده. این هفته سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی رفتار مرزبانان ترکیه را با مهاجران افغان خشونت‌بار توصیف کرد. در این گزارش آمده که سربازان ترکیه به طرز وحشیانه‌ای با افغان‌ها رفتار می‌کنند و آنان را به صورت غیرقانونی از مرز ترکیه دوباره به سمت ایران عقب می‌رانند. همکارم یوسف عباس‌زاده که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه من هست. یوسف، این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر خیلی مفصل و طولانی بود. جزئیاتش و مهم‌ترین محورهایی که داشت رو برای ما بگو.
بسیار خب، این گزارش رو سازمان دیدبان حقوق بشر بر اساس تحقیقاتی که در یک ماه گذشته از راه دور و همینطور در داخل ترکیه انجام داده منتشر کرده. برای این کار با چند مهاجر افغان در ترکیه و خارج از ترکیه صحبت کردن، مصاحبه کردن با اینا. و چیزی که این مهاجران پناهجویان به این محققان گفتن در این گزارش واقعا خیلی دردناک است. مثلا چند پناهجو به این محققان گفتن که مرزبانان ترکیه اینها رو در دسته های 20 50 100 و حتی 300 نفری دست جمعی در اتوبوس ها میذارن و به سمت مرز ایران میبرن. در این مسیر اما ظاهرا به گفته این پناهجویان اینها از طرف سربازان ترکیه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، با اسلحه، با باتون، با کابل و هرچی که دستشون بوده، حتی مورد گزارش شده از شکستن دست و پای بعضی از این پناهجویان افغان در این مسیر. حتی یک مورد که دستش شکسته شده ظاهرا به گفته این گزارش برای مداوا به داخل ایران منتقل شده. یک مورد دیگر از این گزارش و گزارش به اصطلاح رفتار غیر انسانی با این پناهجویان، جدا کردن اعضای خانواده های افغان از همدیگر هست. به دو مورد در این گزارش اشاره کرده، یکی یک مرد افغان رو از همسر و دو بچه‌اش جدا می‌کنند، بچه‌ها و مادرشون رو به یک کمپ در عمق 180 کیلومتری ترکیه می‌برند، ولی پدر خانواده رو به ایران منتقل می‌کنند و اینا عملاً الان ارتباطشون رو از دست دادند. در مورد دیگر یک زن افغان به دیدبان حقوق بشر گفته که با اون موقعی که اینا رو دستگیر کردن در مرز با ایران، موبایل ها، وسایل شخصی، کیفشون و حتی غذایی که همراه داشتن رو ازشون گرفتن، سربازان ترکیه اینو آتیش زدند و بعد به ایران بازگردوندند.
خب یوسف، با همه این توضیحات آیا دیدبان حقوق بشر در گزارشش پیشنهادی هم داد؟
ببین، این گزارش از مشخصا از کمیسیون، از به اصطلاح نهاد حقوق بشری کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست کرده که از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای استفاده کنه برای فشار بر آنکارا که این رفتار رو با پناهجویان افغان نداشته باشه، چرا که این رفتارها به گفته این گزارش نقض قوانین بین‌المللی در رابطه با پناهجویان هست. این سازمان همینطور از دیگر کشورها خواسته که بر طول آنکارا فشار بیارند تا به پناهجویان افغان به خصوص اشاره کرده اجازه بده که از حق قانونی خودشون برای رفتن به دفاتر سازمان ملل در ترکیه و یا عبور از ترکیه به مقصدی که مورد دلخواهشون هست اجازه بدن اینا این کار رو بکنند. و همینطور گفته که در این گزارش گفته که این اولین باری نیست که ترکیه در واقع این رفتار رو با پناهجویان داره، حالا از هر کشوری، ولی خب بعید به نظر میاد که اتحادیه اروپا در این مورد همکاری کنه. که چرا که در اتحادیه اروپا به لیبی و ترکیه پول میده که مانع عبور پناهجویان به سمت این قاره بشه.
ممنونم از تو همکارم یوسف عباس، اینجا در استودیو همراه من بودید. اما از مشکلات پناهجویان در اروپا گفتیم، حالا نگاهی داشته باشیم به کسی که تمام تجربه روزنامه‌نگاریش رو در خدمت اونها قرار داده. 17 ساله بود که خبرنگاریش رو شروع کرد و بعدها به رادیو تلویزیون آلمان راه پیدا کرد. ایزابل شایانی یکی از خبرنگاران ایرانی آلمانی موفقه که تاکنون دوبار برنده جایزه گریمه شده که به اسکار تلویزیون آلمان شهرت داره. او چند سالی است که همه هم‌مقامش پناهجویان است و از طریق برنامه‌های تلویزیونی کمک بسیاری به آنان کرده است. او در سالهای اخیر به دلیل گزارش‌هایی که از اردوگاه‌های پناهندگی تهیه کرده به یکی از چهره‌های رسانه‌های آلمان تبدیل شده و امسال جایزه گریمه را به دلیل نمایش ملموس دردهای این پناهجویان دریافت کرده. جمشید بهرامی از کلن آلمان گزارش می‌دهد.
بینندگان عزیز، خوش اومدید به این برنامه زنده. هرتیک بکام
با این برنامه دو زبانه فارسی آلمانی به خانه بسیاری از پناهجویان راه پیدا کرد. این برنامه باعث محبوبیت و موفقیت روزافزونش شد. ایزابل شایانی خبرنگار و تهیه کننده تلویزیونی ایرانی آلمانی ساکن شهر کلن آلمان، کسی که پناهجویان به بخشی از زندگی او تبدیل شده اند.
ایزابل شایانی با راه انداختن برنامه ودر فور یو در شبکه ودر آلمان در این سالهای اخیر کمک زیادی به پناهجویان ایرانی و افغان در آلمان کرده.
شروع فعالیت‌های او در راستای کمک به پناهجویان به سال 2015 برمی‌گردد، زمانی که سیلی از پناهجویان به آلمان سرازیر شده بودند.
آلمان اصلا توی جو خاصی بود. ما یه همچی چیزی قبلا ندیده بودیم که هزاران اومدن آلمان و آلمانیا یه مقدارشون میگفتن چه کار کنیم، چه خدمتی میتونیم حالا بگیم بکنیم. وقت فکر کردیم که شاید فکر جالبی هست که اخبار و اطلاعات جدید برای همون گروهی هم به آلمانی هم به فارسی بگیم، یعنی تکرار میکنیم و میخواستیم مطمئن باشیم که هم بفهمن یه جای جدید رسیدن و هم اخبار رو اصلا بفهمن.
او از طریق این برنامه نه تنها با بسیاری از پناهجویان ساکن آلمان در ارتباط است، بلکه از درد و رنج آنان نیز آگاه است.
یه عکس گرفته بودم با رئیس جمهور آلمان، پرزیدنت گاوک، با هم میخندیدیم و یه پناهجوی سوری نوشت که تو با رئیس جمهورتون میخندی، رئیس جمهور ما بمب رو سرای ما میندازه. و این برای من خیلی عجیب بود. حالا یه حقیقت جدید اینجا کشف کردم و ما میتونستیم حداقل یه ذره این پنجره رو باز کنیم و اگر به این هدف برسیم کارمون خوب بود.
ایزابل شایانی فعالیت‌هایش را فقط به آلمان محدود نکرده. هر کجا پناهجویان باشند، او نیز آنجاست و در این راستا موفقیت‌های بسیاری را نیز به دست آورده. او در سال 2021 به دلیل زوم کردن دوربینش بر روی پناهندگان اینجا در جزیره لسبوس یونان و نشان دادن رنج پناهجویان، برنده جایزه معتبر اسکار تلویزیون آلمان معروف به گریمه شد.
این جایزه برای من خیلی ارزشمنده، چون من میبینم که نه فقط پناهجوها که اینجا هستن اینو نیاز دارن، ولی میبینم که آلمانی هم ارزشش رو میبینن و به خاطر این جایزه برای من ارزشمنده.
دغدغه اصلی ایزابل شایانی ادامه دادن راهی طولانی است. راهی که تا پناهجویان نیازمند کمک وجود داشته باشند ادامه خواهد داشت. جمشید بهرامی، کلن.
پس از پایان برنامه، آرشیو برنامه‌های امروزی رو روی کانال یوتیوب ما و همچنین وبسایت ایران اینترنشنال میتونید مشاهده کنید. ممنون از اینکه با امروزی دیگر همراه ما بودید. تا روزی دیگر و امروزی دیگر.